أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب. این قول چندم در مسئله است و تفصیل چندم، قول پنجم و تفصیل چهارم. کسی که مفصل اینجا اخباری است، او آمده تفصیل داده بین ظواهر، گفته است که ظواهر قرآن در حق ما حجت هست یا نیست؟ یا تو هست بحث تو رسائل یا تو نیست؟ ظواهر قرآن در حق ما حجت نیست، اما ظواهر اخبار در حق ما حجت هست. یعنی بین قرآن و احادیث اینها تفصیل دادند، میگن ظاهر اگر از قرآن حجت نیست، اگر از حدیث حجت هست. مثلا اگر بفرماید اکرم العلماء، اکرم العلماء این ظاهرش چیه؟ اطلاق عمومه، بلکه چون جمع محلا و الف و لام مفیده عمومه علل قول به این ظاهر که عموم یا اطلاق باشه شامل هر عالمی میشه ولو عالم فاسق. روشنی تا اینجا؟ حال اگر این اکرم العلماء رو خدا در قرآن فرمود، حق تمسک به عمومش رو نداری، نمیتونی بگی طبق این آیه شریفه باید همه علما رو حتی فساق رو هم واجب الاکرام دانست. اما اگر همین اکرم العلماء امام در حدیث فرمود، میتونی به اطلاقش تمسک کنی، حکم کنی به وجوب اکرام همه علما حتی فساق. دمی روشن. علت چیه رفقا؟ این دعاوی پنجگانه کتاب رو قشنگ میتونید طبق بعضی از چاپ ها که خیلی روشن اینها از هم تفکیک کرده پیدا کنید. پنج تا استدلال از اخباری ها نقل شده یا ممکن است یک اخباری مدعی بشه. این پنج تا رو ممکن خود اخباری ها نگفته باشن ها، اما دیگه حال غایت القصوای قضیه این است که به این شکل در قالب پنج استدلال حرف زده باشن. خلاصه این پنج استدلال این است که باید حساب قرآن رو از حدیث جدا کنیم. اولین استدلال رفقا و دومین استدلال و چهارمین استدلال مانع سقراست، اما استدلال سوم و پنجم مانع کبراست. خب ما الان با سقرا و کبرا چیکار داریم؟ به نوامیس مردم چیکار داریم این وسط؟ ببینید رفقا، ما یه سقرا داریم یک کبرا داریم. سقرا هازا ظاهرونه، کبرا و ظاهر و حجتونه. باش قیاس ساختیم دیگه، هازا ظاهرون، وجوب اکرام عالم فاسق ظاهرون. ظاهر چیه؟ عموم مثلا آیه یا حدیثی است که بگه اکرم العلماء. بعد و ظاهر رو بگو حجتون، این میشه چی؟ میشه کبرا. سه تا از این استدلالاتی که اینها آوردن، اولی، دومی و چهارمی، اصلا میگن قرآن فاقد ظهوره. این سقرا در قرآن مشکل داره. هازا ظاهرون لا یستقو علل قرآن، لا یستقو علل قرآن. دو تا از این استدلال ها، سومی و پنجمی، اینها میگن قرآن ظهور دارد اما کبرا مشکل داره، یعنی ظاهر قرآن حجت نیست، ظاهر قرآن حجت نیست. پس سه استدلال مدعاشون این است که اصلا قرآن را ظهوری نیست، دو استدلال را مدعاشون این است که قرآن را ظهور هست لیک ظهورش حجت نباد. اولین استدلالی که نزدیک، خیلی هم ساده است، بحث خیلی روشن و روان. ببینید اولین استدلالی که وجود داره و در واقع مانع سقراست اینه که قرآن بر حسب احادیث فراوانی که وجود داره مختص فهمش به اهل بیت عصمت و طهارت و نمی شود کسی غیر از ائمه فهم سلیمی از قرآن داشته باشه. این اولین استدلال. به تعبیر دیگه میگن قرآن کاشف از احکام، کاشف از معارفه، اما به نسبت الی منخوت بابل قرآن. چی اند منخوت بابل قرآن؟ اهل بیت عصمت و طهارت، نبی اکرم در صدر و اهل بیت هم به دنبال او، ائمه اطهار هم به دنبال او. دو تا حدیث هم اینجا اشاره میکنه، یکی راجع به ابو حنیفه است، یکی راجع به قتاده، که امام خطاب به این دو توبیخ میکنن که شما حق این که بخواید مراجعه به قرآن بکنید و فهم معارف از قرآن داشته باشید به طوری که مثلا قرآن بشه مرجع فتوا و فهم شما، جایز نیست. توبیخ میکنن اینها رو بر این قضیه که حالا بعدا اشاره خواهم کرد در هنگام تطبیق توضیح میدم. این اولین استدلال. رفقا ببینید این استدلال جلو سقرا رو میگیره، یعنی میگه قرآن ظهور ندارد. میتونید توضیح بدی چطور مانع سقرا میشه؟ کی بلده توضیح بده؟ آها، ما مخاطب نیستیم. آفرین. یعنی قرآن برای ما در حق ما ظهور نداره. در واقع این استدلال میخواد بگه للقرآن ظهوران به نسبت الی اهل البیت و لیس له ظهوران به نسبت الی غیرهم، که شامل ما بشه. نه، این سقرویست، این سقرویست که اصلا شماها مخاطب قرآن نیستید که بخواید مثلا از ظهورات کلام استفاده کنید. خب استدلال دوم رو فقا، استدلال دوم به درد بال منبر خیلی میخوره. میگه قرآن، این استدلال هم مانع چیه؟ سوغر از حواس جمع باشه. میگه قرآن حاوی مزامین شامخه و مطالب غامزه است که هر کسی را توان فهم این معارف و مطالب نیست مگر راسخین در علم. راسخین در علم کیا هستند؟ اهل بیت عصمت و طهارت. تمام. حالا فعلا نمیخوام جواب بدی، فقط میخوام استدلال ها رو بشنوم تو بعد به جواباش برسیم. همه رو آخون جواب میده. بعدم یه تنظیر میاره، میگه این کتاب های متقدمین علوم رو، مثلا فرض بکنیم کتاب فارابی، کتاب ابن سینا، نگاه بکنیم چقدر فهم سخته، چقدر فهمش دو، شما اینا رو نمیفهمید و باید قرآن رو بفهمید. کتاب‌های متقدمین در علوم برای ماها قابل فهم نیست. قرآن که اول الاوائله بخواد فهمیده بشه، حیات حیات. به تعبیر دیگه اون یه علمی رو فقط در بر دارد. قرآن علم ماکان و ما یکونه، کتابی که محتواش اینقدر گسترده است چطور واسه مقابل فهم خجالت بکشه. خب دوستان، در این استدلال دوم اشکال در سقراط یا کبرا؟ در سقراط. مطالب قامزه باعث میشه کلام دیگه ظهور در حق ما نداشته باشه. این عظمت محتوا باعث میشود که ما نتوانیم برداشتی از کتاب خدا داشته باشیم. حالا فارغ از این که این برداشت حجت باشه یا حجت نباشه. بسیار خوب. استدلال چندم میخواییم بخونیم؟ سوم. اینجا قبلا گفتم میخواییم چه چیزی رو من کنیم؟ کبرا. آفر. استدلال سوم. ببینید، در قرآن نهی از عمل به متشابه شده، نهی از اتباع متشابهات شده. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منهم، ها اینجور داده برش دوسته، منهم ابتغاء الفتنه. خب این آیه شریفه کاملا روشنه که نهی میکنه از عمل به متشابه با این تحلیل که آدم هایی که در قلب هاشون زیقه به دنبال متشابه میفتند. خب حالا چجور میخوای استدلال بچینی؟ میگیم ها، ظاهر قرآن متشابه و متشابه هم منهی التباعه. خب کسی که این استدلال رو ردیف میکنه پذیرفته که قرآن ظهور داره، میگه ظاهر قرآن چیه؟ متشابه. الا اینکه میگه چون متشابه منهیه پس این ظاهر حجت نیست، این میشه منع کبرا. پس این استدلال فقط منع چی میکنه؟ کبرا میکنه، چون میگه ظاهر دارد قرآن. بله، منتها ظواهر قرآن من المتشابهات، ولی متشابهات ممنوع الاتباع، یعنی حجت نیستن. پس ظواهر قرآن حجت نیستن. این مناقشه کبروی است. بله،
یه چیزی ظهور داره و در عین حال متشابه،
حالا گفتم فعلا جواب ندید دیگه. حالا این که شما می‌فرمایید جواب آخونده که بعدن میاد. اما خب استدلال به این نحوه که ظاهر قرآن متشابه، نه. حالا تو استدلال چهارم که الان میخوام بگم بازی گریزی به همین تشابه میزنیم که میشه اشکال سغروی. در واقع این متشابه بودن ظواهر قرآن رو میشود به دو شکل، هم کبروی و هم سغروی مطرح کرد. اینی که الان داریم میگیم چیه؟ کبرویه. میگیم آقا قرآن ظاهر هست اما ظاهر قرآن متشابه، پس سغراش رو قبول داریم، کبراش محل اشکاله.
میگم در ظهورهاش متشابه، نه این کل ظهورش متشابه، در ظاهر قرآن آیات متشابه هست.
نفهم چی میگی؟ این چی؟
شمولگی میگی؟ شامل آیات متشابه هست، نه کل آیات قرآن متشابه باشه.
کسی نگفت کل آیات قرآن متشابه، فیه محکماتون اون نه اون مل کتاب، این که توش بحث نداده. ما که در واقع رو فعال و بحثش رو در وقت خودش در جواب بعد بگم. الان فعلا بذارید اصل استدلال رو بخونیم تا بعد براتون مطرح کنم. مستدل میگه نهایت شک داریم آیا متشابه شامل ظاهر میشود یا نه. شک داریم، حداقلش این است که ظواهر قرآن محتمل است متشابه باشند و متشابه فاقد حجیت. همین احتمال ما را از عمل به ظواهر قرآن باز میده، ظواهر قرآن را از حجیت در حق ما میاندازد. این هم از این. به قول مستدل میگه خود متشابه هم متشابهه، یعنی خود واژه متشابه هم معلوم نیست حدود و سقورش کجاست. خب این هم از استدلال چهارم، استدلال چهارم بر مدعای اخباری ها چی میگن؟ اینها میگن که میگن که قرآن ذاتاً متشابه یا به تعبیری مجمل نیست. قرآن ذاتاً متشابه یا به تعبیر دیگه مجمل نیست. اما خب بلعرز به واسطه علم اجمالی دوچار تشابه و اجمال شده. جدی توضیح بدم. رفقا جملات مجمل بر دو قسمت، جملات مجمل بر دو قسمت، جملاتی که مجملن به ذات، جملاتی که مجملن بل عرز. این از این. اگر پدر شما به شما بگه به همه کسانی که من دوستشون دارم بگی یک کاسه آش بده، این اجمال ذاتیه، من از دل پدر خبر ندارم کیو شما دوست. یه قدر متیقنی داره ها، اما وجود قدر متیقن مانع اجمال نیست. خب این که پدر کیا رو دوست داره واسه من معلوم نیست. اینجاست که خطاب مجمله به ذات میشه. سوال میکنیم پدر جان خیلی فرمایشتون مجمل بود، شما کیا رو دوست دارید، به کیا علاقه مندید، بفرمایید ما همونها رو آش بدیم. اما یه وقت حسب خطاب به ذاته خیلی روشنه، میگه چی؟ میگه به تمام ابناء امت آش بده. ابناء ام که دیگه مبهم نیستش که، کل من هو ابن عم الابن فیجب ان یعطا له العاش. اینم حدیثش. پسر میگه هر کی پسر عموی بنده بود باید بهش عاش داد. اما گیر اینه که پدر بعدن میگه البته به یکی دو نفر عاش ندی ها. خب یکی دو نفر چی هم؟ یکی دو نفر از پسر اموات رو حواست باشه آش ندی. یا اصلا اسم میبره میگه به حسن و حسین و تقی و نقی، به اینها آش ندی. منطور خود فرد، خود اون عرض بکنم خدمتون مکلف، پسر فراموش میکنه اسم کیا رو بود بدن، حسن بود و حسین و تقی و نقی، زید و عمرو و بکر و خالد مثلا بود، دوچار تردید میشه. اینجاست که خطاب پدر مبتلا میشه به اجمال، اما از صنف چی؟ عرضی. کلام فی نفس خیلی روشن بود، اما به جهت تخصیصاتی که پیدا کرد و تقییداتی که بهش خورد حالت اجمال پیدا میکنه. قصه قرآن هم رفقا اجمال عرضیه. قرآن یک اجمال ذاتی حسب استدلال چهارم نداره، اما چون میدونیم ظواهر قرآن تقلید خوردن، تخصیص خوردن، خلاف ظاهر درشون اراده شده، اینو یقین داریم و مواضع این تقلید و تخصیص و اراده خلاف ظاهر برای ما به شکل تفصیلی معلوم نیست، نهایت معلوم بل اجماله، اجمالا میدونیم اینها اتفاق افتاده، لذا ظواهر قرآن به واسطه این علم اجمالی دیگه بر ما ظهور محسوب نمیشود، اون کاشفیت خودشون رو از دست میدن، مجمل به حساب میان. بگیم ظواهر قرآن به ذات، بگیم مجملن بل عرض، پارادوکس نیست تا تعارض نیست. اگر بگیم ظواهر قرآن یعنی چی؟ در مرحله ذات. اگر بگیم مجملاتن این ظواهر، این در مرحله علم اجمالی، واسه اون عرضی که با علم اجمالی بر این ظواهر عارض شده، ابهامی که وقت علم اجمالی پدید آمده. نه خدا فرق اون که شما میگید مظلوم چیه؟ همین که از عالم تکوین چی ربطی به قرآن داره؟ من نفهم مظلوم چیه. خب این که بحث تشریع احکام بدهیم. طبق این استدلال رفقا ظواهر میشن مجملات بل عرض، مثلا از سارق و از سارقه فقط او ایدی هما، بعضی ها تا 20 خورده ای تقیید به این حکم زدن، 20 خورده ای تقیید. مثلا این که از هرز باشه، اگه از هرز نباشه قطعیت صورت نمیگیر. مثلا این که مستر نباشه، اگر مستر باشه قطعیت صورت نمیگیر. مثلا این که سارق پدر اون مال باخته نباشه، بله اگر باشه قطعیت صورت نمیگیر. جایی نباشد که رفت و آمده سارق درش مجاز محسوب بشه، که اگه مثلا پول در خیابان باشه و فرد به دزده باز قطعیت صورت نمیگیر. نزدیک 20 خورده ای قید زدن یه همچین حالتی آیان تو قرآن اینجور مورد تقلید و تخصیص قرار گرفته، ولی که ظاهرش مطلقه. میگه از سارق و از سارقه فقط او ایدی هم خیلی روشن و واضح تبیین میکنه حسب ذاتش. اینجاست که سقرا یعنی اصل ظهور مناقشه میشه. استدلال پنجمی که وجود داره رفقا باز هم برمیگرده به منع کبرا مثل استدلال سوم، اینه که قرآن هرچند ظهور دارد اما حمل قرآن بر ظواهرش مصداق تفسیر به رأی، و تفسیر به رأی هم جایز نیست. بنابراین حمل قرآن بر ظاهر یا به تعبیر دیگر عمل به ظواهر قرآن جایز نیست، یعنی حجت نیست. جایز نیست یعنی حجت نیست. روایات فراوانی هست که میگه من فسر القرآن برعیه فلیتبوع مقعده من النار، این جایگاهشو باید در آتش بگیرد. این روایات فراوان حاکی از این است که تفسیر به رأی ممنوعه، حمل قرآن بر ظواهر، عمل به ظواهر قرآن مصداق تفسیر به رأیه، بنابراین حکمش حرمت جائز نیست. این پنج استدلال از اخباری های محترم بخونیم. و فرقی فی ذلک بنویس حجیت ظواهر، فرقی در حجیت ظواهر نیست. یک، بین الکتاب المبین، دو، و احادیث سید المرسلین نبی اکرم و الائمه الطاهرین. خواست شعر جور در بیه. و این ذهب بعض الاصحاب، میشن کیا؟ اخباریون که شیعن دیگه اصحاب هست. الا عدم حجیت ظاهر کتاب، رفتن به این سمت که ظاهر کتاب حجت نیست. اما یک، بعد تا پنج تا بریم جلو، اما به دعو اختصاصه، یکی به این که ادعا کردن اختصاص دارد فهم قرآن، واف تفسیر معرفت عطف تفسیری و فهم، اختصاص دارد شناخت قرآن به اهل قرآن، باز واف تفسیر. اهل قرآن کیند؟ من خوطب به، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، کسانی که خطاب شدند به قرآن. نائب فاعل خطبه منه، بهی هم برمیگرده به قرآن. اصلا همه این زمانی تا اینجا خوندیم به قرآن برمیگشت. معرفه تهی به اهلهی بهی، نائب چی برمیگرده؟ قرآن. کما یشهد، و به این اختصاص یشهد، به این اختصاص فهم قرآن به اهل قرآن و اهل بیت چی یشهد؟ ما ورد فی ردع امام ابی حنیفه و قتاده را رد کردن، باز داشتن از چی؟ از فتوای به قرآن، از فتوای به قرآن. دو تا حدیث بود در کتاب رسائل آمده بود حیاتون باشه، یکی از امام صادق بود. امام صادق علیه السلام خطاب کردن به ابو حنیفه، گفتن انت فقیه اهل العراق، تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم، با کمال اعتماد به نفس گفت بله خودم. بعد فرمودن فبما تفتیهم؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، به قرآن فتوا میدم و سنت نبی خدا. وقت در ادامه امام میفرمایند که تو اصلا میشناسی قرآن یعنی چی؟ تعرف کتاب الله حق معرفته؟ تعرف ناسخ و منسوخ؟ قال نعم، خیلی میگم اعتماد زیاد بشه بچه اینجور بونی. بعد فرمودن که لقد دعیت علمن، خیلی علم زیادی ادعا میکنی، و ردش کردن. حالا مفصل نگاه کنید، جالبه. روایت دیگری هست از امام باقر خطاب به قتاده. قتاده هم میگن، حالا ثبتش شجور، اما قتاده معروفتره تو ذهن من تا قتاده. از قتاده امام باقر پرسیدن که انت فقیه و اهل البصره، تو فقیه اهل بصرهی؟ نگفت مثل ابو حنیفه نعم، گفت ها کذا یزعمون، اینطور گمان میکنن اهل بصره که من فقیهشونم. بخیر مراتب اشخاص مهمه، این هم باشقی اخیران در قوم گذاشته بودن، از ما هم دعوت کردن واسه تماشا. دیفتو بار گفتن ما رفتیم واسه تماشا، چه خبر؟ اونجا مواردی بود از انحرافات طلاب متاسفانه در حوزه عقاید، در حوزه عقاید که حالا کار به فرق سازی کشیده بود، گاهی کار به نیابت خاص کشیده بود، دعوی نیابت خاص از امام زمان. بعضی از اینها که خواهر بودن ادعای همسری یا ادعای از بکنن رابطه کذا، خلاصه از این جور قصه ها بینشون مطرح بود و نشد پرونده در وزارت اطلاعات. یک بررسی از شخصیت افراد هم شده بود که اینهایی که اینجور مدعی هستن چه مدلی. تقریبا چیزی که بین همشون مشترک بود مسئله خودشیفتگی بود. این خودشیفتگی خیلی بده، این اگه کنترل نشه کار به جای خیلی باریک میکشه، خیلی باید مراقب باشیم. خودشیفتگی که البته هست، هر کسی به هر حال به خودش علاقمند و حب النفس چه در ذات انسان داره، اما واضح باشیم باید مهار بشه، ولی اگه از مهار خارج بشه انسان رو به هلاکت میندازه. اینجا شما تو همین کلماتی که نقل شده از قول ابو حنیفه و از قول قتاده میبینید تفاوت. اون خودشیفتگی ابو حنیفه کجا، این تواضع قتاده کجا؟ باز امید هست که قتاده برگشته باشه به واسطه نهی ما. بعد اونجا سوال میکنن امام از قتاده که بلغنی انک تو فسر القرآن، شنم تو تفسیر قرآن میگی؟ گفت بله. بعد فقال ابو جعفر به علم تو فسر و هم به جهل، آیا مثلا از روی علم تفسیر میکنی از روی جهلت؟ گفت لا به علم. بعد توضیح میده که هر جا بلد باشم میگم، رد نباشم نمیگم. تمام در مجموع نهیش میکنن از این که بخواد بدون رجوع به حدیث اهل بیت تفسیر قرآن بگه. خب این یک استدلال. او به دعوا، اعتبار دعوای قبل است، او به دعوا انهو قرآن لعجل احتوائهی، از این جهت که محتویست علا مزامین شامختن، مضمونهای خیلی شامخ و بلند و مطالب قامزه عالیه که لا یکاد و تسل و الیها نخواهد رسید. ما شما لا تکاد و تسل یا لا یکاد و تسل؟ این اولی یه، بعدی تست. در عقیده من باید هر دو با تا حداقل خلاف فصاحته. الیها، ها به چی میخوره؟ اون مزامین و مطالب. و اون مزامین شامخ و مطالب قامز نخواهند رسید. نخواهند ترجمه اون لا تکاد یا لا یکادیست که اینجا آمده، تأکید میکنه و نفی. نخواهند، این شأنیتش رو هم ندارند. اگر میگفت لا تصل، نفی وقوع میکرد. لا تکاد و تصل اگر بگه نفی شأنیت، حتی شأنشون هم نیست، قریب هم نیست، نزدیک هم نیست که بخواند برسن. کاده نزدیک هست دیگه، ما کاده میشه نزدیک نیست. خب فاعل لا یکاد و تصل چی؟ عیدی افکار اول الانظار، دست های افکار، عید اینجا مجازیه، دست های افکار صاحبان نظر، حالا عوامو هیچی، دست فکر اصحاب نظر هم بهش نمیرسد. غیر راسخین، راسخینی که عالمند به تأویل قرآن. مراد از راسخین کی هند؟ ائمه اطهار علیهم السلام. الراسخون فی العلم در حدیث از امام صادق هست، الراسخون فی العلم امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه من ولده علیهم السلام. خب کیف استفهام انکاری است، یعنی کیف تصل و ایدی افکار اولل انظار، چجور بخواد دست فکر صاحبان انظار برسد به قرآن. ولا یکاد و یسل، و حال این که نخواهد رسید الا فهم کلمات الاوائل. اوائل این چی؟ یعنی کسانی که متقدمون در علم بودند، متقدمون در علم بودند، پدر علم به حساب می آمدند، مثل مثلا ارسطو پدر علم منطق بوده. نخواهد رسید به فهم کلمات نویسندگان نخستین الا الاوحدی من الافاضل، مگر آدم های خیلی کم و نادر از افاضل. فما زنو که، خجالت بکش، فما زنو که به کلامهی تعالی، تو چی گمان کردی راجع به قرآن؟ چی فکر کردی؟ فما ظنو که ما اشتمال کلام خدا علی علم ما کان و ما یکون و اشتمالی علی حکم کل شعی، مشتمل است بر علم قبل و بعد و بر حکم هر چیزی. حتی عرش خج هم در قرآن هست، تو ما نمیفهمیم. خب این هم از این. پشت این ادعا هم با اخبار، مبانی اخباری ها با اخبار تمسک میکنن، این که میفرماید در قرآن علم همه چیز هست ناظر به احادیثی است که اینجا از امام صادق نقل شده که قال الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء. درست کنم آیه رو؟ حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فیه. هیچ چیزی نیست که مثلا عبد بگه اگر این واقعا بود در قرآن می آمد، الا اینکه خداوند آورده، تو نمی فهمی. این یه حدیثی است که نشون بوده همه چیز در قرآن وجود داره. این چند دومی استدلال بود؟ دومی بود. کیف چهارمی زودی از که خسته شدی ها. بسیار. او به دعوا شمول المتشابه، شمول متشابه الممنوع ان اتباعه، متشابهی که منع شده از اتباع این متشابه. الممنوع صفت چیه؟ متشابه. لظاهر متعلق به چیست؟ شمول. شمول متشابه لظاهر، نسبت به ظاهر قرآن شامل میشه. ممنوع هم در قرآن دیگه، قرآن منع کرده. و اما الذین فی قلوبهم زیغ ف فیتبعون ما تشابه.
این
ها چون میگه انا خوش دارن میگه میگه لاعقل این فهم شما لاعقل من احتمال شمول المتشابه للظاهر. للظاهر متعلقه به چی شد؟ شمول شد. همین دیگه میگن اجمال داره. تا جواب ندید فعلا در بحث اون گفتیم جواب رو بعدن خدا خوب میده جای شما در واقع شما استقلال اخبار. اما اینا حرفشون اینه که به هر حال شما یقین دارید از متشابهات باید پرهیز کنید، شک میکنید این متشابه شامل ظاهر میشه یا نه، پس احتمال میدید حرمت عمل به ظاهر. همین احتمال و حرمت عمل به ظاهر کافیست در حکم به عدم حجیت ظاهر.
اولش میگید یقین داریم به این که نباید که مشابه تمسک کرد، نه از قرآن گرفتن دیگه، از ظاهر قرآن گرفتن خودش هم نباید این کارو میکردن.
خب ببینید اینها ممکنه مدعیشن که این نسه شون استقلال حرفشون اینه، میفرماین که چطور استدلال کنند به آیه شریفه و عمل لزن فی قرون زیون این منع از متشابه از کجا گرفتن؟ دو جواب میشه داد. یک، ممکنه مدعی بشن که این قسمت قرآن نسته، نصوص قرآن محل بحث نیست، ظواهر محل بحث. هر جا قرآن نس به حساب بیاد حجت در اون نس و هیچ بحثی ما درش نداریم. یک. ثانیا یعنی که نهی از متشابه فقط در قرآن نیست، در احادیث اهل بیت هم هست، خیلی از احادیث و اخبار هستن نهی از متشابه میکنن. لذا شاید به همین جرمه هم آخون گفته الممنوع عن اتباع، نگفته الممنوع فی القرآن که شامل ممنوع فی الحدیث هم بشه، در احادیث هم منع شد. لاعقل لاعقل من احتمال شمول متشابه للظاهر. آقا چرا میگید لاعقل من احتمال؟ علت احتمال چیه؟ این لی علت احتمال تشابه المتشابه، چون خود متشابه هم واژه مجمل و متشابهی است و اجماله عطف تفسیری بر تشابهه، عطف تفسیری بر تشابه، و همینجور میشه در احتمال اینو ذکر کرد. یک سوال بپرسم، نمیدونم استاد پرسن ربط بدن یا نه، گفتم که اگر شک کنید در حجیت ظواهر میشه محکوم به عدم حجیت. چرا؟ آفرین، قبلا ما یه اصل گفتیم، اصل چی بود؟ یادتون یک نره بحث قبلی ها، اصل عدم حجیت مشکوکل حجیه بود، از همین بودیه دیگه، این خارج از تحت اصل نمیشه، باقی تحت اصل میماند. اصل عدم حجیت مشکوک و حجیه، همین که احتمال بدی متشابهات ممنوع اتباع قرآنی و حدیثی مشتمل و از ظواهر قرآن است، این ظواهر میشه مشکوک و حجیه، طبق اصل محکوم به عدم حجیت. قبلا هم گفتم مرحوم آخوند یه جور اصل رو تبیین میکنه که آبی از تخصیصه، یعنی هر جا هم که تخصیص خورده اصلا خروج موضوعی تخصیص نیست، موضوعاً از تحت این است، یعنی مشکوک الحجیه نیست، مقطوع الحجیه شده. او به دعوا انه بزن چی رفقا؟ ظاهر قرآن، ظاهر قرآن. و این لم یکن من، اگرچه از متشابه نیست ذاتن، اگرچه ذاتن از متشابهات نیست، الا انهو یعنی ظاهر قرآن، سار من المتشابه عرزن، عرزن در مقابل ذاتن. توضیح در قالب مثال پدر دادم، للعلم الاجمالی علت تشابه عرزی، للعلم الاجمالی به طرف تخصیص و تقیید و تجوز فی غیر واحد من ظواهر. چون اجمالا میدونیم که تخصیص، تقیید، تجوز در بیش از یکی از ظواهر قرآن، این در موارد عدیده ای از ظواهر قرآن اتفاق افتاده، به همین جهت شما اگر مثلا مولا بهتون دستور بده آش بده به همه، بعد مثلا دستور بده که به همه نان هم بده، بعد دستور بده آب بده به همه. خواهم مثلا از زاویه دیگه بزنم. خب بعد شما بدانی یکی از این آش، نان و آب معنای حقیقیش اراده نشده، معنای مجازیش. شاید مثلا وقتی میگه آب بده مرادش معرفت دینی بهش بده، نه اینکه آب تشریف بده، احتمالش هست دیگه. شاید مثلا میگه نان بده یعنی روش کار و کسب یادشون بده، نه نان. همین که اجمالاً بدانی در یکی از این سه خطاب تجوزی رخ داده، نمیتونی به هیچ کدوم از این سه خطاب تمسک کنی. تو احتمال بدوی باشه اشکال نداره ها، اما علم اجمالی باشه مانع تمسک میشه. در موارد علم اجمالی به محض اینکه پای علم اجمالی بیاد وسط، هیچ اصلی در اطراف جاری نیست، نه اصول عملیه جاری است مثل اصل براعت، نه اصول لفظیه که اینجا مقصود ماست. اصول لفظیه چیه رفقا؟ مثل اصالت الاطلاق جاری نیست در اطراف علم اجمالی که میشه آیات و قرآن. اصالت العموم جاری نیست. اصالت الحقیقه، هیچ کدوم از این اصول لفظیه مراد شناسانه اجرا نمیشه. خب اینم از این کما هو ظاهر او به دعوا شمول الاخبار ناهیت عن تفسیر القرآن به رأی. اخبار فراوانی هستند که نهی میکنن از تفسیر قرآن به رأی. لحمل متعلق به شموله، اینا شامل چی میشن؟ لحمل الکلام ظاهر فی معنن، شامل حمل قرآن کلامی که ظاهر در معناست، علا متعلق به حمله، علا ارادت هازن معنا، متعلق به چی شد؟ علا هم. اینا میگن حتی اگر بخوای کلامی که ظاهر در یک معناست رو حمل بکنی بر اراده اون معنا، بگی این معنای ظاهر مراد متکلمه، اینم میشه تفسیر به رعی، میشه تفسیر به رعی. اینم از این روشنه؟ پس الان متعلق به چی شد؟ هم. لهم متعلق به چی شد؟ شمول. حدیث خیلی زیاده، شیخ مفصل در کتاب رسائل نقل کرده. مثلا حدیث قدسی است، نبی اکرم به نقل از خداوند متعال که ما آمن بی به من خدا ایمان نیاورده است، من فسر به رأیهی کلامی، کسی که کلام من رو با رأی خودش تفسیر میکنه. یه اون تعبیر مشهور که من فسر القرآن برعیه فلیتبوع مقعده من النار. خب این هم از این. ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا بحسب الوجوه الخمسه، فرق میکنه نزاع از حیث صغروی و کبروی بر حسب این وجوه پنجگانه. فبه حسب غیر وجه پنجم اخیر و سوم یکون و نزاع و سقرویین، یکون و نزاع و سقرویین چی؟ یعنی مثلا قرآن ظهور نداره، نزاع سقروی میشه. و اما به حسبه ما، یعنی وچه اخیر و سالس، فظاهر و ان نزاع کبرویون، چون طبق وچه سوم و پنجم یه ظاهر قرآن هست اما حجت و یکون المنع عن الظاهر. اما فقط دیگه مرور میکنه بر اشکال سوم و پنجم، میگه و یکون المنع عن الظاهر اما لانه، یعنی ظاهر، من المتشابه قطعا او احتمالا. شاید با کدوم وجه؟ سومی. از بچه سوم اون میگفت دیگه، گفت ظاهر یا قطعا جز متشابهات ممنوع الاتباعه یا احتمالا. این از این او لکونیت و لعنهوز او لکون حمل ظاهر علا ظاهره، حمل کلامی که ظاهر در معناست بر اون معنای ظاهریش علا ظاهره، ها به کلام برمیگرده. این من خبر کونه، من تفسیر به رأی این اشاره است به وجه پنجم. طبق این دو وجه میگن قرآن ظاهر دارد، اما چون ظاهرش ممنوع الاتباع به جهت متشابه بودن یا ممنوع الاتباع به جهت تفسیر به رأی بودن فاقد حجیته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.